الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با ارث من لا وارث له بود، با اینکه روایات زیاد و معتبری دلت بر اینکه انها من الانفال ولی الامام، اما روایاتی هم داشتیم که می گفت در بیت المال گذاشته بشه یا بین فقرا تقسیم بشه یا به همشهریاش داده بشه. آیا اینا منافات داره با اون روایات و یعارض اونها را؟ به نظر رسید که نه، اینا معارضه‌ای ندارد، بلکه اینها بیان مصرف اون است. امام این چنین مصرف میکرد یا دستور این که این چنین مصرف کنید در این مورد خاص من الانفال، منافاتی ندارد که انفال دیگر یک پارچه مال امام اون وقت در زمان غیبت اباحه شده باشه یا تحلیل شده باشه و یا احیا مالکیت بیاره و امثال اونها، ولی در این مورد خاص حکم خاصی براش بیان شده باشه امکان هست، بنابراین معارضه با اونها نداره. این نمل کلام به این که با توجه به اختلاف این روایات چه باید کرد در میان اینجا در رابطه با اینا، با توجه به این اختلاف روایات عرض کردیم 8 قول یا احتمال در مسئله هست که دونه دونه ذکر کردیم. از میان این اقوال بعضیاش واضحت الکلامه، اینی که حالا مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در مبسوط گفتن یدفن او یوسابه تا به دست امام برسه، این در حقیقت به عنوان بیان یکی از مصادیق مال الامامه که قبلا ذکر شد در بحث خمس، در مورد نصف الخمس که مال امامه، یه قولی که شاید بین قدما هم نسبتاً سنگین بود و به قائلین بسیاری داشت که حفظ کنیم تا به دست امام برسه. گفتیم شاید اون زمان هنوز فقها فکر میکردن حالا غیبت صغرا تمام شده و واسطه قطع شده و یه مدتی میگذره و امام یظهر میشه به دستشون برسن، حالا با یه نسل یا با دو نسل مثلا، خب این راه ایصال بود، مال دیگری رو باید به دستش رسوند به یه وسیلت که یمکن. خب این یکی از راه های ایصال بود، ولی اکنون در زمان ما هازا طبعا اینجا نداره، چون این یه راه عقلایی الان شمرده نمی شود برای ایصال مال امام، ولذا در همون نصف الخمس هم نه ایرو نپذیرفتن متأخرین و نمیپذیرن، نه با توجه به این که این غیبت طولانی است و هنوز چنین و چنان، نتیجتاً نه این یه راه عقلایی اصلا شمرده نمی شود بلکه در معرض از بین رفتنه. پس قول سوم، قول مرحوم شیخ در مبسوط نه در اینجا با بیانی که در اونجا شد نه ساقطه. قولهای دیگر عموم تحلیل شامل می شود، اما در صورتی که دلیل خاص بر خلافش نباشه. اگر دلیل خاص بود عموم تحلیل حقنا همه انفال همه مالنا چنین، اما در یک مورد اگر دلیل خاص آمد مخصصون برای اونها، پس قول تحلیلم که قول چهارم بود نمی تواند متکل باشه با توجه به این روایات. روایات لسانش مختلفه، این مجموعه روایات رو حالا چگونه جمع کنیم بین اونها و به اصطلاح اینها؟ خب بگیم اونهایی که عمل روایات شده همه مربوط به زمان حضور است و بیان مصرف در زمان خود امام، یعنی امام اون مصرف خاص رو انتخاب کرده یا نه اصلا خصوصیتی است در این مورد من الانفال. مجموع روایات به دست میاد، به نظر میاد، اطمینان پیدا میکنیم که نه، این تعبیرات در هیچ کدوم دیگر از انفال نیامده، به هیچ یک از این تعبیرات، و در اینجا یه خصوصیتی داره، به خصوص در روایت حماد که همونجا که داره بیان میکنه انه من الانفال، پنج تا شش تا انفال دیگر رو هم ذکر کرده در مورد اونها، و من الانفال و من الانفال و من الانفال، بدون هیچ بیان و قیدی. وقتی میرسه به این مورد للامام یعور من لا حیلت له، اونا من الانفال، خب من الانفال للامام لله و لرسوله و چزا، ولی در اینجا که میرسه هم للامامشو اضافه میکنه و هم انهو یعول من لا حیلت له، معلوم میشه از اول یک نوع مصرف خاص برای این در نظر گرفته شده، خود تغییر لسان روایت حاکی از خصوصیت در این مورده. حالا این خصوصیت آیا فقط در زمان حضور است یا نه در زمان غیبت هم هست؟ هشت روایت بود یادآوری میکنیم، یکی همین روایت حماد، یک دو تا شش تا خوندیم، دو تا هم وسطش اضافه شد. آقای رحیمی یواشکی نگو، اگه میشه بلند. بله شش تا به ترتیب خوندیم، ولی روایت حماد هم چون قبلا خونده بودیم اینجا نگفتیم، بله اونم یدل على انه یعور من لا حیلت له. روایت ابوالبختری هم بعد بهش اضافه کردیم که انها لعامت المسلمین، این شد هشتا. دو تا روایت یجعل فی بیت المال، یه روایت للمسلمین، یه روایت ابوالبختری لعامت المسلمین، سه تا روایت هم روایت یعطا همشهری، اینا روایت باب. حالا اینا رو چیکار کنیم؟ در رابطه با روایت ابوالبختری انها للمسلمین، تعبیر روایت این اندازه است: اعتق عبد النصرانیه ثم قال میراثه بین المسلمین عامه ان لم یکن له ولی، میراثه بین المسلمین عامه. یعنی چه این جمله؟ خود این جمله رو تحلیل کنیم، یعنی چی؟ یعنی این میراث تقسیم بشود بین همه مسلمین علی نحو المشاء، که عملی نیست، مسلمین با تعداد زیادشون در شهرستانها و اماکن مختلف، فرض این مطلب هیچ جا مشابه نداره که بگیم ملک للمسلمین به نحو مشا، هر کدوم از مسلمین مالک یک میلیون یوم، مالک یک ده میلیون یوم، مالک یک میلیارد روم مثلا از این بشون، مسلم این نمیتونه، قابل اجرا نیست و این مراد امام نیست. حد اکثرش بگیم حلال للمسلمین، هر کدوم اومدن تصرف کردن و حیازت کردن فله، اون وقت بشن مالک، هر کسی میتونه بیاد اینو حیازت کنه. اینم به نظر یک حکم متعارفی نمیرسه، به محض اینکه این بدبخت مرد هنوز جونش در نرفته یک تسابق بشه بین آشناها و همسایه‌ها و دور و نزدیکی که میدونن این وارث نداره، هنوز جونش در نرفته، فرشش از زیر پاش بکشن برای اینکه تصاحب کنن، تسابق کنن، من سبق الی ما لم یسبق الی احد کذا، نتیجه کار این میشه. یه وقت هست این حیازت را و من سبق را میاریم در یک اموال وسیع به اصطلاح آزادی که سالها زیر سرشونه، مورد خاص محدودی نیست. خب اونجا این تشاه پیش نمیاد، اما در یک مال محدودی، ارث من را و رساله، حالا مسلم و یک عبدی بوده، نصرانی بوده، آزاد شده، حالا یه مدتی احتمالاً در زمان آزادیش کسب کرده، اولادی هم نداره، حالا به محض اینکه مرد تقسیم بشه، یعنی بیاد هر کسی میتونه، هنوز جنازش روی زمین، بیان اموالش رو تصاحب کنن، تشاه کنن درباره او. اینا چیزیست که پیش میاد، ولم یسمع چنین چیزی. اگر یه همچین جریانی بود، با تکرر این موضوع ارث من لا وارث له، ظاهرا اون زمان زیاد اتفاق می افتاده، به خصوص در بندگان آزاد شده که اینا دیگه قوم خویشی ندارن تو این کشور اسلامی، قوم خویشای اصلیشون که در کشور کفر باقی موندند و از اون جدا شدند و دیگه اصلا باشون ارتباطی ندارند و یا شناسایی ندارن، اینجا هم از زمان آزادی به بعد دیگه هنوز بچه و نسبی و کسی پیدا نکرده، طبیعتا تو این افراد زیاده. و اگر یه همچین مواردی بود، خب شنیده می شد، یه همچین مشکلاتی دنبالش بود و مطرح می شد. پس اینم ظاهرن مراد نیست. اون چی که می تونیم روایت ابوالبختری رو توجیه کنیم اینه که اموالی که مربوط است لعامت المسلمین، یجعل فی بیت المال المسلمین و یصرف فی مصالحهم. امام در حقیقت اینو به عنوان مصداق اونا بیان کرده، لعامت المسلمین، برگشت میکنه که بیت المال مسلمین لعامت المسلمین، اون وقت اونجا تعلق بیت المال به عامت المسلمین چگونه است؟ بله، متولی دارد، اول امام، اول حاکم، یصرفه در مصالحه. بنابراین می شود با این تحلیل گفت روایت ابوالبختری ملحق به روایت سلیمان ابن خالد و بعدیش چی بود؟ دنباله و روایت معاویه ابن عمار که گفت در بیت المال مسلمین گذاشته می شود. این خب یه روایت کناره. حالا میایم سراغ اون روایات. آیا جعل روایات در بیت المال گذاشتن منافات داره که بازم به نفع مسلمین، اما دیگه مصرف خاصی براش معین شده باشه؟ بله، مال بیت المال ولل مسلمین، عموما میگیم اونی که مصرفی براش معین نشده، اون چی که لل مسلمینه، یصرف فی مصالحهم. حالا در یه مورد مال خاصی بیت المال مسلمین به قول امروزی ها ممکنه سر حسابهای مختلف داشته باشه، تو این دفتر مصارف مختلفی معین بشود برای موارد متعدد. بله، اینی که یعول من لا حیلت له، اینم یکی از مصارف بیت الماله که اگر اینم نبود کان علی بیت المال که اینا رو محافظت کنه، من لا حیلت له، فقرا رو حفظ کنه. بله، من لا حیلت له و فقیر و چنین رو نمیتونه یک حاکم شرعی بگذاره که بمیره از بیچارگی، که باید او رو حفظ کنه، باید اعاشش رو تأمین کنه. خب حالا اگر این مورد، حالا لمصالحی، حالا از قبیلی که دیروز اشاره کردیم کشمگیر باشه برای مردم، معین کرده این داده بشه به این گونه فقرا، اینم ظاهرن با هم منافات نداره. می شود این روایات بیت المال با روایاتی که میگوید یعو به اصطلاح هم شدیش فقرا چنین و چنان، اینا چی؟ میشه به صورت طولی مال بیت المال، من بیت المال، ولی با این مصرف خاص. خوب دقت کنین، ارزم نمیدونم حالا به این تقریب بیان شده، راه ندیدم که اصلا اینا منافاته با هم دیگه نداره. من بیت المال، بیت المال هم مصارفش این گونه چیزهاست که حتی اگر این موردم نبود و ارث من لا وارث نبود، اشخاصی که لا حیله طلب باید بیت المال اداره کنه، معیشتشون رو تأمین کنه، چاره ای نیست. حالا یه وقتی این داستان رو براتون عرض کردم، داستانی رو که مرحوم آقای آخوند همدانی نقل میکرد، یعنی برای خودش اتفاق افتاده بود، نمیدونم یادتون هست یا نیست. گفت بله، گفت در خواب که مرحوم شیخ، از تعبیری که اون نقل میکنه که آقای آخوند نمیشه گذاشت این بیچاره بمیرن که دیگه، حالا سهم امام باش کم. گفتم همینجایی بخیر، مرحوم آقای آخوند نقل میکنه که اون زمانی که خوب رفته بودن همدان، یک سال قحطی شد، عده زیادی از مردم به گرفتاری برخورد کردن از نظر معیشت و اینها. منزل ایشون در همدان که تا این اواخرم من دیده بودم در اون نقطه‌ای که اول محله اوناش نمیدونم، من یه دفعه رفتم اونجا به یه مناسبتی که لازم و محله‌شو نمیدونم، ولی اونجایی که بود یه کوچه باریکی بود، تای اون کوچه بود، درب روبرو، بالاش هم یه پنجره‌ای داشت، از اون در که وارد می‌شدی، حالا در داشت وارد خونه می‌شد، یه پله هم کنارش بود، مثل این پله‌های مدرسه فیزیه که همون دم در میره باری بالا، اونجا هم اینطور بود، اما خب خیلی کوچیک. اتاق خود مرحوم آقای آخوند اون اتاق بالا بود، از اون پنجره مسلط به کوچه بود، جمعیت هر روز جمع می‌شد تو این کوچه و اظهار بیچارگی و گرسنگی و امثال اینا هر روز این گرفتاری داشت. مرحوم آقای آخوند میگه من مردد بودم که آیا به اینا میشه از سهم امام داد یا نه نمیشه و فقط باید مثلا صرف در حوزات علمیه، حالا به تعبیری که آیین مراجع در اجازاتشون می نویسن که بفرستید برای ما که صرف در حوزات علمیه بشه، ظرفیتش حوزات علمیه باشه. من تردید داشتم، فکر می کردم که باید خلاصه اینو از یک کسی سوال کنم. یک عملی را که خودشون نرمی کردن ختمی بود، کسی این ختم رو برداره، حضرت ولی عهد سلام الله علیه رو در خواب میبینه و میتونه سوالش رو از او داشته باشه. حالا ختمی بود، دو روز سه روز کاری داشتین، این همه اینا رو انجام دادم تا این که ببینم. اون شبی که به انتظار بودم خواب ببینم، خواب دیدم یه مرتبه این رو که آمدن، حالا جمعیت تو همین کوچه نشستن جمعن، از وسط اونها یک کسی داره میاد، یک کسی پرید بالا از پله ها که آی آخوند، آی ها شیخ داره میاد. شدم که نگاه کردم، بله، رفتم دم پله ها به استقبال ایشون تو پله ها و چنین، و بعد در عالم خواب ایشون آمد بالا و نشست اون اتاق کنار ما به این شکل. و بعد حالا سلام علیکی نشدی نمیدونم، از شون پرسیدم آقا این جمعیت میبینی اینجوره، آیا میشه از سهم امام به اونها داد؟ ایشون فرمود که میشه این حال گرست نگذاشت تا بیمیرن؟ نه اب نداره، من 2000 تومنم برات حواله کردم، میاد بده به این های خوشدم. دیدم جوابمو گرفتم، ولی حالا چرا من خط گرفته بودم که حضرت ولی عصر رو ببینم؟ گفتم شاید ختم من یه نقصانی داشته یا به یه جهتی خب ایشون رو ندیدم، به جاش مثلا ایشون رو دیدم. بعد منتظر بودم این 2000 تومن حواله ایشون چی چیه. یه روز گذشت، دو روز گذشت، سه روز گذشت، چیزی خبری نشد تا 2 ماه گذشت. یه روز همون اتاق نشسته بودم، یه کسی آمد گفت به اینکه آقا یه کسی هست از این اطراف همدان آمده با شما میگه کاری داره. آمد بالا، دیدم از این اشخاصی که شکلشون مثل مباشرین مالکین و امثال اونها هست و یه کیف هم دستش، آمد اونجا بالا و سلام علیک کرد و بعد گفت بله فلان مالک فلان مثلا ملاک در فلان شب فوت کرده، وصیتی داره و ما در این مدت موفق نشدیم وصیتشو انجام بدیم و امروز آمدی با وصیتش هم اینه که 2000 تومن بدیم خدمت شما. بعد که گرفتم 2000 تومن رو دیدم شب فوتش تاریخش دقیقا همون شبی است که من خواب دیده بودم و شیخ در خواب به من گفته بود به اینکه 2000 تومن حواله کردیم، تطبیق میکرد با هم این خواب راله. حالا بالاخره کلن این علا بیت المال و بنابراین اینا در طول همه یعور من لاهی لطله یا به هم شهریاش بدن چنین و چنان، اینا در طول اونه با اون معارضه ای نداره که خواسته بشیم جمع کنیم بینها. میماند خوب عنایت کنید. حالا ببینید، مهندس همشهری رو نگفتید، اجازه بدید فل جمله. میماند روایات، 3 تا روایت همشهری و در کنار روایت حماد یعول من لا حیلت له. در مورد روایات همشهری شاید برداشت خیلی از فقها این باشه که این حکم خاصی بوده از دستور خاص و اذن خاص امام. بله، بیت المال و بیت المال هم اختیارش دست امام و مثلا یعور و من لا حیلت له چنین، اما این که حالا به هم شهریاش بدم نه، این دیگه مورد خاصی است. مثل که پولی را شما ببرید پلو یک مرجع، پلو یک فقیه، پلو یا مال او در اختیار او، بعد به شما بگه آقا اینو برو در فلان جا مصرف کن، این حکم شهری نیست، این اذن اوست، انتخاب اوست و در اونجا خب باید بره مصرف کنه مال اونه که نه حواله کرده به این موارد. عبارت شیخ در نهای مفید یک چنین برداشتی است. قال، عبارت شیخ، کان امیر المؤمنین یعطی میراث من وارث له فقراء اهل بلده و ضعفائهم و ذلک علی سبیل تبرع عن. امیر المؤمنین اینجور میکرد، این تبرعی بود از حضرت. فعل امیرالمؤمنین این گونه شد، این دلالت بر یک حکم واقعی الهی عام ندارد. بله، امیرالمؤمنین متولی بیت المال، یصرفه در مصالح المسلمین، من جمله در اینجا دیده این چنین. بله، نه خصوصیتی نداره این کار امیرالمؤمنین بچه. مشابه این عبارت رو هم مرحوم مفید دارد در مقنعه، کان امیرالمؤمنین یعطی ترکت من لا وارث له من قریب ولا نصیب ولا مولا فقراء اهل بلده و ضعفاء جیرا و ضعفاء جیرانه و خلفائه تبرعن علیهم من ذلک. این یه تبرعی بود از امیر المومنین به این گونه اشخاص، کان اینطور امیر المومنین این کار رو میکرد. پس اینا قضایا فی واقعه، کنه مراد این آقایونه که این 3 روایت قضایا فی واقعه و این دلالت بر یک حکم عام، دستور عام که حالا دیگرانم این گونه موظف باشن ندارد. بله بله بله، ملک شخص امامه، هست دیگه، هست دیگه، هست. شما با امام مخالفی؟ شما حالا حالا با امام صادق و اینا میتونی مخالفت کنی، اما با حضرت عباس چیکار میکنی؟ نه، اینا رو بحثا رو فرمودید، گفتگو کردیم، همه اینا به جای خود. بنابراین حالا این برداشت این دو بزرگوار اینجوره. ولی ما عرض میکنیم در میان این سه تا روایت همشهری یکیش میسازه با این مطلبی که این دو بزرگوار برداشت کردن، شاید هم بعدشون هم مورد به اصطلاح مطابقت دیگران هم واقع شده باشه، یکیش میسازه با این خبر و ابی داوود هم من ذکره مرسله ان ابی عبدالله مات رجل على عهد امیر المؤمنین علیه السلام لم یکن له وارثون فدفع امیر المؤمنین میراثه الى همشهریجه. بله، متن روایت نقل یک فعله، یه نفر مرد، تصادفاً مرد، معمول که نمیرم بخیر، تصادف شد مرد، امیرالمومنین هم این کار رو انجام داد. دلالت این روایت بیننا و بیننا بیشتر از این نیست که امیرالمومنین در این مورد چنین کرد. اما آیا این یک حکم عامه؟ دستور برای دیگران هم هست در مشابهاتش، در موارد دیگرش ام لا؟ نه، این ازش در نمیاد. اما دو تا روایت دیگر، دو تا روایت خلاد، حالا یا خلاد سدی یا خلاد عن السری، هر کدوم اونا متنشون با این نمیسازه. نمیسازی که یعنی خلاف ظاهرشه. ظهور روایت کان علی علیه السلام یقول فرجل یموت و یترک مالا ولیس له عهد اعت المال هم شاریجه. یه مورد کلی مطرح شده در سوال در مورد یک چنین شخصی، حالا هر وقت اتفاق بیفته، هر زمانی باشه، زمان من یا زمان بعد یا زمان دیگری، حالا هر جوری که باشه، اگر اینجور اتفاق شد اعت المال هم شاریجه، فرض سوال نشده مورد خاصی، به صورت عام و کلی و مطلق فرض شده. در بیان دیگر همین روایت، هم خلاد روایت دیگرش، فرجل یموت و یترک مالا، نه مات رجلون، یموت فرض، این چنین می شود. در این فرض چه باید کرد؟ لیس له وارثون فقال امیر المؤمنین علیه السلام ائت المال هم شاریجه. اینو بیاییم حمل کنیم بر فعل خاصی از امیر المؤمنین یا کان کذالک، هیچ کدومش از این دو روایت در نمیاد. اولا اون یه روایته و یه مورد کانه نمیشه گفت، استمرار ازش استفاده نمیشه. این دوتا رو بذاری کنارش، این دوتا به عنوان یک حکم کلی صادر شده، نه به عنوان حکم خاص و فعل خاص امیرالمؤمنین. ما اینجور میفهمی از باید بحث ظهور روایته، ما هستیم و این زواهری که برامون حجته. پس نه، کنه یک دستوره. البته به عرض رسوندیم این همشهری در اینجا ولو مطلقه، ولی یقید به مرسله حماد به من لاحیلت له، به اونایی که فقیر باشند، نیازمند باشند، چاره ای نداشته باشه. خب از اینجا این تقیید به فقرا و مساکین استفاده شده. پس بنابراین مجموع این سه روایت به زمینه روایت حماد میگه بده به همشهریای فقیرش. این لازم نیست نقل کنی ورداری بیای اینجا پلوی حاکم، پلو اونجایی که بیت المال هست اینجا، نه، در همون جا بده به فقرای شهرش، به فقرای بلدش، به همشهریاش. همشهریاش هم به نحوه مطلقه، نه همشهری جون رفیقش باشه، نه، همشهریای مطلق. پس نتیجهش اینه که به فقراء بلده داده بشود، یعول من لا حیلت له. اون وقت بگیم روایت حماد مقید ایناست به فقر و لا حیلت له، علاوه بر اینم این روایات هم مقید روایت حماد میشه که نه عموم من لا حیلت له بلکه من لا حیلت له من همشهری هاش شد چی؟ مضمون همه روایات انها من بیت المال، ولی مصرف خاصی داره، مصرف خاصش هم این چنینه که این مال بیت المال در همون محل فوت این من لا وارث له بین فقرای اهل بلدش تقسیم بشه، به اونایی که نیازمند هستن داده بشه. حالا ائتلمال دیگه اختیار دست اون دهنده است، اون جایی رو که میبیند تشخیص میدهد نیاز داره، به قدر نیازش تقسیم به سویه و اشتراک و چنین چیزی نه لازم نیست، به اون تقسیمی را که او مصلحت میداند میپردازد. نتیجتا خلاصه کنیم از نظر متن، باید بگیم ان اولا حکم اولی اینه که حالا مال بیت المال است و در زمان غیبت اختیارش به دست حاکم شرعی، اصلش اینه لل بیت المال. بیت المال اجازه داده شده در اینجا حاکم شرعی او رو این گونه مصرف کنه یا دستور بده که به فقراش به فقرا داده بشه و به خصوص فقرای اهل بلد. اینو بخوایم حالا به ترتیب عبارت، لزوم و ایصاله الی الحاکم شرعی، به ما اینکه متولی بیت المال و واجب بر اون حاکم این است که صرف کند در فقرا و مساکین و مهاویج مطلقا، والاحوط این که صرف بشه فی فقرا بلده لضعف روایات همشهری ها، هر سه روایت ضعیف السند است و لذا این دو به صورت احتیاط گفته میشه. در این بیان عبارت به نظر حالا فقیه حقیر فقیر با متن تفاوت میکنه، همین عناوین در متنم هست اما به تفاوت فی ذلک. متن گفت الاحوط لو لم یکن الاغوا اعتبار الفقر فیه به دلیل مرسله حماد، بل الاحوط تقسیمه علی فقراء بلده و الاغوا ایصاله الی الحاکم الشرعی. اون دوتا احتیاط بود، اغواش رو آخر فرمودن کنه اینو بیاریم جلو، پس اغوا ایصاله الی الحاکم، اما در مورد فقرا بله اونی که بیت المال که نمیشه با ایجاد داده بشه، به فقرا دادنش کنه مقتضای کونه من بیت المال و نیاز به تغییر دیگه نداره و روایت حماد هم یدل علی ذلک. حالا ایشون میگه احوط برای تردید در اعتبار روایت حماد، ولی با توجه به اتکال ما بر این روایت در سابق و بیان اعتبارش، نه این فتوا بعد احتیاطش نسبت به همشهری بودنش. این عناوین که در متنم آمده با یک تغییر موضع از نظر تقدم و تأخر تغییر موضع پیدا میکنه و به هاذا بله نه وقتی مصرف معین برش شده اینا مقدمه، یعنی تخصیص میزنه حکم سهم امام، یعنی مال امامه، امام گفته این کار فی بیت المال برای این کار. و به هاذا یتم کلام نافی کتاب الخمس و کلنا نحن و انتم الفقراء الی الله. حالا از اینها از این بابت هم نصیب فقرا داشته باشیم و ایام ماه رجب و وقت استجابت دعا و متناسب، انتم الفقراء الی الله به جای مطلب هست. انشاءالله امیدواریم که در طول این مدت کتاب الخمس رو موفق شدیم، الحمدلله شکر خدا را، بحث کردیم تا اونجایی که به عقلمون میرسید، تا اونجایی که به فکرمون میرسید. نمیتونیم بگیم هیچ کدوم حالا اینایی که گفتیم قطعا هو الواقع، این نیست، ولی اون چی که از در حجت برامون تمامه این هاییست که خب گفتگوهایی که به این شکل به عرض رسود و انشالله که خداوند اون چرا که اصابت کرده اجر بده و اون چرا که خطا بوده است خودش به فضل واسعه خودش ببخشد و از ما بگذر. خب با اینجا بحث خمس تمام. قبلا هی گفتگو شد چیه؟ انشاءالله همونطور گفتگوهای قبلی فردا کتاب و نکاح رو شروع میکنه. نکاح کتابیست هم معاملیست. بله نه 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 فردا فردا هنوز یه ماه درسی داریم، هنوز اول خرداد نشده. نه 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 انشاءالله فردا. حالا ببینید، بله بله، ما در ابتدای بحث نکاح یه سری مباحث مستحبات و مقدمات داریم که وارد در حقیقت بحثای فقهیش کمتر میشه. اینا رو حالا شاید در این مدت تا اونجایی که داره به اصطلاح امکان پیدا کنه مقدمات کتاب و نکاح رو تمام بکنیم، مشکلی نداره که اول سال اول مطلب باشه. مقدمات کتاب نکاح هم ولو بیشتر مستحباته و معمولا هم آقایون در باب مستحبات چندان عنایت نمی کنن همشون. حالا حتی اگر در بعضیاش شبهه داشته باشن یه حاشیه اول بحث می زنن یه اتابه ها رجاعن همه رو حلش می کنن که همه رو به قصد رجاع می شه حل. درسته اینی که حالا مستحب واقعی باشد یا نباشد به دلیل ادله تسامح و امثال اینها بگن مستحب علی نظر المتقدمین، یا بگیم نه یعتابها رجاء و احتیاطا روی نظر متأخرین، لا فرقه، اثر عملی چندانی ندارد. مستحب شدن اثرش اینی که میتونه به او قصد قربت کنه، میتونه بگه لله، میتونه به حساب عبادت انجام بده، قصد رجاء هم همین کار ازش میاد. بله یه وقتایی یه جا گیر میکنیم، مثلا تو سر تا سر فقه یه جا رسیدن شروع کردن این مستحبات رو دقیق کردن. متأخرین مرحوم آقای خویی گفتن با غسل مسلم الاستحباب مثلا یکفی عن الوضو به هر شکلی که باشه، وقت اونجا این غسلای مستحبی که شمرده شده کدومش ادلش تامون حجت داریم بر استحبابش کدومش نداریم، اونجا میان شمارش میکنن دونه دونه اینها تمل و حجه بقیهش نه رجاییه. اما در موارد دیگر این ثمره رو نداره و لذا متعرض هم نمیشن معمولا. ولی در این حال این بحث مقدمات نکاح حالا و اون چی که به عنوان استحباب و آداب و امثال اینها شمرده شده قطع نظر از بحث فقهیش امروزه به خصوص در زمان ما یک سری بار اجتماعی داره که از نظر مسائل اجتماعی خیلی قابل توجهه و کمتر بهش عنایت میشه اینها. حالا ضمن بیان اینها فعلا جای آقای مهدیپور هم خالیه که بگیم به این خب باعث سرورم میشه و خودش یک نحوه گفت به اصطلاح ذکر العیش نصف العیش مثلا. حالا هرچی انشالله این مقدمات رو ببینیم. بله یه جاهایی هم میرسیم که نیاز به بررسی داره. الان مثلا عرض میکنم خدمتون که در مورد نکاح مستحبون، اما آیا هر مرتبه اول و دوم و سوم و چهارم این استحباب شامل دفعات مکررش هم می شود یا نه؟ سید در متن میگه بله لا فرق بین دفعه اول و دوم، حسابی حراجش کرده. بعضی ها خب قابل شبه میگه. یا مسئله عمده ترینه استحباب مستحب، بله نکاح تزویج ازدواج مستحب، آیا عزوبت مکروه؟ یا نه صرفا عدم و استحباب این که فکر مستحب رو عمل نکرده، یا نه کراهت اضافه داره، مفسده داره، دوری از ساحت مولا داره، یه هم چیزی، ادلش چی، دلیلش چی، بعضیا نفی میکنن این چنین، خلاصه یه مواردی این چی. و اگر مکروهه وقت اون بحث معروف هم مطرح میشه، چطور خداوند متعال به اصطلاح ستایش میکنه، تعریف میکنه از حضرت یحیی سلام الله علیه و کان حسورا، یا عیسی پیغمبر تا آخر ازدواج نکرد و مون، اینا بحثایی پیش میاد، بحثایی کلامی خارج از بحث فقهی است، ولی خب نسبت به اونها این مباحث هست، مرحوم صاحب جواهر مفصل متعرض شده اینها رو، خب تا اونجایی که نیاز باشه و مفید باشه انشالله خواهیم دید، تا برسیم اصل مطلب و عقد و نکاح، که هم بحث تعبدی است کتاب النکاح، از نظر تعبدی بسیار، یا حتی قواعدی رو که می شود از روایات این باب استفاده کرد. در باب شروط ما یه جاهایی گیر می کنیم در مکاسب و اینها، ولی تو کتاب النکاح می بینیم روایاتی داره که می تونه اونها رو هم وضعش روشن کنه، خالف کتاب الله یعنی چی، این مسائل اینجوری داریم، و هم از این که یک امر به اصطلاح معاملی عقلایی است، هر دو جهت در این مجموعه کتاب، نه عبادت صرف، تعبد صرف، و نه معاملی صرف، هر دو جهت در این کتاب هست. انشالله شروع کنیم، حالا چقدر موفق بشی بتونه عمرمون اجازه بده به تمام برسونیم، ما رسوندیم نرسوندیم، شماها ادامه میدید انشاءالله، فردا به یاری خدا.